دهم هم متاسفانه باز همین اتفاق افتاد. یعنی ما برای کارهای اساسی نظام که در مجلس وقت نمیذاشتیم و نداشتیم، به خاطر اینکه بیشتر متاسفانه میپردازیم مثلا حاشیه‌ای سیاسی. الان هم همین مجلس انقلاب عنوان مجلس انقلابی گرفته، همینه. یعنی چیزی، یه کار اساسی ریشه‌ای انجام نمیشه در درون کشور.
خب الان منم آقای کاتب، همه بحث من همینه. من ببینید، اگر آقای ترکمنی به عنوان یک جوانی که حالا به عنوان پژوهشگر داره فعالیت میکنه این حرف ها رو بزنه، من کاملا متوجه میشم، بهش حق میدم، چون پژوهش داره میکنه. من راستشو بخواین از اونهایی که در کشورمون مسئولیت دارن و الان فقط دارن طرح موضوع میکنن نمیتونم این حرف رو بپذیرم. آقا مگه نمیگید مشکل داریم؟ خب چرا این مشکل اصخایی میکنم، این چرا این مشکل حل نشده؟
بله، حرف شما کاملا درسته. من در شرایط فعلی هم یه جمعی رو اضافه کنم که بعضا نشانه کردن که مثلا یکی از عواملی که کمک میکنه به کاهش اشتغال در کشور بحث کرونا. حالا ما بحث کرونا رو میگیم یه بحث ملی کشوری تو دنیا هست، اتفاقی افتاده و در دیده اختیار ما مثلا خارج هست، اما در درون کشور ما بعضی چیز در اختیار ماست. مثلا بحث برق، الان تولید کنندگان کشور رو فلج کرده. یعنی طوری که مثلا واحدهای تولیدی بعضا 2 ساعت 4 ساعت در روز برق دارن، 6 ساعت برق دارن. یعنی عملا اومق ما انتظار داریم اشتغال رشد پیدا بکنه، تولید وقتی که در واقع خاموش میشه. از کنم امسال هم که تابستون قربونش برم که وزارت نیرو نمیتونه برق مورد نیاز منازل مسکونی رو تامین بکنه، چه برسه به واحدهای تولیدی.
خب آقا شما، من فقط یه نکته رو بگم، دارم صحبت میکنم با جناب آقای کاتب، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در 2 دور قبل بودن، آقای محمدرضا کارگر مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم همراه ما هستن، آقای ترکمنی هم که پژوهشگر اندیشکده اقتصاد هستن با ما. یادتون نره که میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و اگر خواستید دوباره مرور بکنید آنچه که گفته شده در گفتگوی اجتماعی، میتونید که از طریق همین برنامه کاربردی در حقیقت نسبت به دریافت فایل این برنامه اقدام بکنید و اون رو دوباره به صورت آفلاین بشنوید. آقا من همه حرفم اینه، من نمیدونم، یکی جواب منو از شما 3 نفر بده. الان همه اینهایی که ما داریم میزنیم یک سری اتفاقاتیه که افتاده و نتیجه بخش نبوده. کی الان باید بیاد جواب بده؟
ببینید، قضاوت به این صورت نمیشه کرد. اینکه ابعاد مسئله بیکاری در کشور در حد انتظاراتی که ما از کشور داریم و از جامعه حل نشده، تو این شکی نیست، به خاطر اینکه ابعاد قابل توجهی هست. ما بخشی از سختی‌های کار در حوزه اشتغال رو خدمتتون گفتیم و اینکه تنوع بازیگران چقدر میتونه پیامدهای از جنس عدم هماهنگی و کم توفیقی داشته باشه. اما در همین شرایط، در همین شرایطی که این دشواری‌ها حاکم هست، تحریم‌های شدید هست و مسائلی از جنس زیرساخت و اینها آسیب می‌زنه به فرایند تولید و ثبات اشتغال، حالا باید ببینیم دولت چه عملکردی داشته در همین شرایط. ببینید، بر مبنای همین عدد و رقم‌هایی که گفتم بر اساس نظام آمار، مرکز آمار ایران داره به هر حال این اطلاعات رو گردآوری می‌کنه و با یک روش حداقل در طول زمان در مجموعه دولت‌ها این داده‌ها تولید شده، نشون میده که ببینید حداقل نرخ مشارکت در طول این دورانی که ما مد نظرمون هست، دوره اخیر دولت، از حدود 37% به حدود 40% رسیده. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار، کسانی که دوست دارن در جستجوی کار باشن، حالا یا کار پیدا میکنن یا نمیکنن، افزایش پیدا کرده. حجم قابل توجهی از این جمعیت زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که اتفاقا ببینید در دوره مشابه قبلش نرخ مشارکت ما از 41% اومد به حدود 37%. یعنی انقدر ناامید شده بودن.
فشار اقتصادی نیست، فشار اقتصادی اینقدر بیشتر شده که خیلی از خانم‌های خانه‌دار ما که صرف خانه‌داری برای زندگیشون کافی بود، گفتن که نه دیگه باید یه کاری پیدا کنیم، خرج مثلا درآمد شوهرمون کافی
کار بیشتر شده.
نرخ مشارکت همینه دیگه، جویای آره. کار بیشتر شده. همین خب فشار اقتصادی بیشتر اصلا. شده.
میخوام بگم ببینید این دو تا متغیرها رو با هم دیگه باید تحلیل کرد. صرف این که به نرخ مشارکت توجه کنید و نرخ بیکاری خیلی چیزی رو به ما نشون نمیده. تحلیل همزمان اینها با هم نشون میده که جمعیت ورودی به بازار کار چقدر بوده و چقدرشون تونستن به شغل برسن و در نهایت جامعه بازمانده یا بیکاران چقدر هست. اگر نگاه کنید ما بعد از دوره‌ای که حالا در بازار کار یک رشد حالا رکوردی رو داشتیم که حالا مربوط میشه به دولت اصلاحات، بعد از اون ما تو دوره بعدش که حالا زمان دولت نهم و دهم بود، اونجا ما عملا خیلی نتونستیم فرصت شغلی زیادی ایجاد کنیم که حالا رقم های کمتر از 20,000 نفر میانگین سالانش بود. در این دوره ما حدود 600,000 تا به طور متوسط شغل ایجاد کردیم تا سال 98 که یعنی قبل
سالانه.
بله سالانه.
ببخشید یه لحظه من از مردم یه لحظه یادآوری کنم، در واقع توی دولت 11 و 12 سالانه 30 برابر دولت 9 و 10 اشتغال ایجاد شده.
اینجوری اصلا نگاه نمی‌کنید. خالص مرکز آمار
دولت رو دولت نهم و دهم سالانه 20,000 نفر، دولت 11 و 12 سالانه 600,000 نفر. یعنی مردمی که الان نشستن و دارن این برنامه رو میشنون حس میکنن که توی دولت فعلی و دولت قبلی 30 برابر دولت‌های قبلی اشتغال داشتیم. دو تا دولت قبلیش
خالصش رو دقت بفرمایید، ما
خالص مردم لطفا خالصش رو توجه کنید، اینو حس میکنیم. ما
این تفاوت نرخ مشارکت رو برای همین روش تاکید کردم که شما بدونید که در این دوره 7,700,000 نفر متقاضی وارد بازار کار شده که ما حدود 5 میلیونش رو تونستیم، یعنی کمتر از 5 میلیونش تونسته فرصت شغلی داشته باشه. بنابراین اگر بخواید نگاه کنید با توجه به تغییر روند نرخ مشارکت، میگم بعد از دوره اصلاحات ما یکی از بهترین عملکردها رو داشتیم در طول سالهای بعد از انقلاب.
آقای کارگر این آمار من رو بشنوید، اگر غلطه بگید.
بله بفرمایید.
دولت اصلاحات در بهار سال 1384 کشور را با 20,500,000 شاغل به دست دولت نهم داد و 8 سال بعد دولت دهم در بهار 1392 کشور را با 22,171,000 شاغل در اختیار دولت 11 قرار داد. بنابراین دولت نهم و دهم در طول 8 سال فعالیت خود 1,671,000 شغل به طور خالص ایجاد کرد که متوسط فصلی اون 52,000 شغله. در مقابل دولت آقای روحانی طبق آخرین آمار به طور میانگین در هر فصل 31,000 شغل جدید خالص ایجاد کرده. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اشتغال خالص در دولت روحانی نسبت به دولت قبل حدود 40% کاهش داشت.
بله اگر تا آخر دولت بگیرید، ببینید من اتفاقا برای چی تحلیل هامون تا 98 که روندها قابل مقایسه هست و شوک کرونا بهش وارد نشده تحلیل کردم، به جهت اینکه شرایط امکان مقایسه تطبیقی رو به ما میده. زمانی که شما یک شوکی مثل کرونا دارید و ما خودمون اذعان میکنیم که ریزش قابل توجهی در بازار کار اتفاق افتاده، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدن و اتفاقاتی که به هر حال علی رغم تلاش‌هایی که شده به هر حال در همین حد تونستیم مدیریتش کنیم، نتیجه این شده که وقتی شما الان یعنی تایم انتهای 99 رو یا ابتدای 1400 رو اگر در نظر بگیرید، با این حدود 1,000,000 خورده ریزشی که اتفاق افتاده کم و بیش نزدیک میشه به اون عدد، هرچند هنوز هم میگم حداقل گزارش مرکز پژوهش‌ها و آمارهایی که طرح نمونه‌گیری نیروی کار میگه یه مقدار رقم‌هایی رو متفاوت از این تحلیلی که شما ارائه کردید در حقیقت ارائه میده. بنابراین حالا از این منظر هم نگاه کنید که با وجود اینکه انتظار داریم که شورای عالی اشتغال یا وزارت کار بتونه اقدامات فعالی رو برای مداخله و بهبود بازار کار انجام بده، بستری که در اختیار دولت بوده برای اینکه بتونه منابع برای مداخله رو در اختیار قرار بده، این منابع اهم از اعتبارات بانکی یا حتی منابع بودجه‌ای هست، اینها هم محدودیت‌های جدی داشت. یعنی زمانی که ما می‌خوایم یک مداخله‌ای رو تعریف کنیم از جنس اینکه فرضاً کارفرما انگیزه برای جذب نیروی کار داشته باشه، خب این مداخلات همش هزینه بر هست و متاسفانه در ساختار نظام اجرایی در اولویت میان هزینه هایی که دولت باهاش مواجه هست، هزینه های جاری، هزینه های جاری این دستگاه عریض و طویلی که حالا به هر حال دولت هستش، مانع از این میشه که شما بتوانید منابع مورد نیاز رو تأمین کنید. این منابع رو بذارید کنار، به فرض اینکه ما با منابع موجود هم تونستیم یک سری اقدامات رو ساماندهی کنیم که از جنس مثلا ما پرداخت یاران دستمزد داشتیم، خب خیلی از فعالان اقتصادی به کمک این ابزار تشویقی حاضر به جذب نیرو شدن، یا معافیت‌های بیمه، یا طرح‌هایی که در قالب کارورزی و اینها انجام شده و کمک کردیم که نیروی انسانی بتواند در همین فضای سخت ورود برسه بازار کار هم حداقل با شاید حقوق کمتر اما اجازه فعالیت در محیط کارگاه رو داشته باشه.
آقای کارگرد می‌بخشید، اول اینکه بنده همون اول صحبت، اول این برنامه سعی کردم مسیر رو ببرم سمتی که خیلی ریز وارد آمار نشیم، چون بنده هم مهندسی صنایع خوندم، خیلی آمار پاس کردم. واقعیت اینه که آمار بستر بسیار ساده‌ای برای بعضن قایم کردن بعضی از حقایق یا جابجا کردن حقایق واقعیت. یکی از کاربردهای آمار ساده سازی نمایش حقایق، یکی از کاربرداش هم جابجایی حقایق. خیلی مهمه که توی اون جداولی که ما می‌خوایم حساب کتاب کنیم برای اشتغال، چه ورودی هایی رو بپذیریم چه ورودی هایی رو نپذیریم، چه خروجی هایی رو بپذیریم چه خروجی هایی رو نپذیریم، کجا اون کسب و کار غیر رسمی رو از قبلی ها مثلا در دسترس نبینیمشون، بعد برای خودمون بتونیم اونا رو احصا کنیم و جزء ورودی هامون حساب کنیم. صریح تر بگم دیگه، خیلی راحته که مثلا ما 5 سال قبل که اسنپ نبود بگیم که جمعیت مثلا مسافرکشای این کشور مثلا 50,000 نفره و فقط کسایی که رسما توی سازمان تاکسیرانی شاغل هستن رو بشماریم، و بعد که اسنپ اومد و خیلی از هم مسافرکش های ماشین شخصی که اومدن تو اسنپ ثبت نام کردن رو ما شاغل حساب کنیم، یا مثلا کسایی که رفتن توی اسنپ ثبت نام کردن اما جای دیگه
برای اسم نیاریم تاکسی اینترنتی،
بله بله تاکسی اینترنتی، جای دیگه کار میکردن رو اومدن توی تاکسی اینترنتی ثبت نام کردن رو دوبار حساب کنیم، یا امثال این اتفاقات. واقعیت اینه که بعضی از آمارها برای مردم قابل حسه. مثلا میگم مثلا میزان صادرات غیر نفتی ما شاید خیلی بر مردم قابل حس نباشه، میزان صادرات نفتی دیگه واقعا قابل حس نیست، اما نرخ تورم، نرخ بیکاری، اینا رو مردم قشنگ حس میکنن. این اعدادی که شما میفرمایید سال 98 اعداد سال دوری نیست، هنوز شاید 2 سال هم نشده باشه و کاملا قابل لمسه برای ما، جدن جدن قابل لمسه. آقای دکتر این برنامه تکرار داره؟
بله.
زمان تکرار این برنامه که
امشب میتونید توی تیوا ببینیدش،
امشب بی زحمت تشریف ببرین توی جمع دانشجویی، مثلا خوابگاه ها هنوز الان خداشکر باز شدن، ایشالله که حالا کرونا هم زودتر برطرف شه کامل، همین کوی دانشگاه مثلا میتونیم شما تشریف ببرین توی از این دانشگاه خوابگاه های دانشگاهی، بغل این دانشجویان ارشد دکترا بنشینید، همشون جویای کارن، 2 سال قبل هم جویای کار بودن، بازخورد بگیرین. واقعا عددی که میفرمایید شما هم محاسبه نکردید، قبول، مرکز آمار محاسبه کرده، مردم حس میکنن تو پایتخت کشورمون که تو بهترین دانشگاه درس خوندن، مردم حس میکنن یا نه اصلا بریم یه جای دیگه، یه کارخونه دیگه، کارگرا ساعت 2، 4، 6 تعطیل میشن، با اونا یه صحبتی کنیم. پس این دوتا آمار، نرخ اشتغال و بیکاری و نرخ تورم، برای مردم قابل حس واقعا. این یه نکته. یه نکته دیگه هم این که فرمودین که نیاز به پول داره مداخله. نظرسنجی های این هم هست، از همون جاهایی مثل ایسپا و امثال هم که بسیار معتبرن میشه پرسید، نظرسنجی هاشون خروجیشون هست. اصلی ترین موانع کار کردن کسب و کارها چیه؟ چه گسترش بدن، چه حالت فعلیشون رو حفظ کنن. یکیش عرض دو نرخیه، یکیش موانع کسب و کاره. موانع کسب و کار یعنی شبیه مجوزها، یعنی شبیه بیمه، یعنی شبیه مالیات و امثال هم. عرض دو نرخی هم که مشخصه. خب واقعا الان چرا اون مرکز مثلا ما تو همون نظرسنجی مشخصه کلا، مگه چند درصدشون میگن آقا یه پولی به ما بدید؟ همشون میگن ما رو به خیر شما، خیلی حالا امیدی نیست، اگه داشتین دم خدا خیرتون بده، ولی لطفا به ما شر مرسانید.
ببینید
بذارید من آقا بتونم صادرات کنم، بذارید من بتونم جنسمو وارد کنم. آقا ماست ببخشید صادر کننده داریم، جنسشو به روسیه صادر کرده، ارزشو میخواد وارد کشور کنه، کشوری که الان نیازمند ارز و میگن ارز نیست، بانک مرکزی سهمیه بندی کرده و اجازه واردات ارز یک جا به کشور رو نمیده، یک ماه منتظرن که مثلا روزی فلان قدر روپیه مثلا وارد کشور بشه از پولش. واقعا اینها الان موانع
حوزه تخصصی حالا رو بازار کار داریم کار میکنیم. من حقیقت از توازن
نه ببینید بالاخره اگه وزارت کار اون شورای عالی اشتغال میخواد کاری کنه، خیلی ساده است، ما بگیم یه وزارت خونه دیگه نفت میفروشه خدا رو شکر یه پولی میاد وسط، هر وقت پول اومد بدید ما بدیم به این مثلا صاحبان کسب و کارها که اونا انگیزه داشته باشن مثلا کارگر جذب کنن، یا حالا معافیت بیمه بدیم امثال هم، هر وقتم نتونستیم مثلا یه ذره سخت بود نفت فروختن بگیم خب چیکار کنیم، ما ابزار مداخله در بازار رو نداریم.
ببینید من اول توضیح دادم که بحث بهبود فضای کسب و کار و اینکه این فضای کسب و کار به خصوص قانون کار یک ریجیدیتی هایی داره که انعطاف لازم رو نداره و مانع از این میشه که یه سری کسب و کارهای جدید شکل بگیرن یا ورود و خروج راحت باشه.
خب 7 سال فرصت داشتین این
نه خیر ببینید اقدامات ما دولتی نیست، من الان 30 ساله اینجا فرصت دارم، من میخوام بگم مجموعه ای که در دولت هستن موقت نگاه نمیکنه.
آقای کارگر بنده هم اصلا منظورم
شما نبود، این هستش که ما مسائل رو احصا میکنیم و در نظام اجرایی تو یک پروسه ای باید برود و به نتیجه برسه. من منظر فضای کسب و کار و دشواری‌هاش رو مطرح کردم که اصلاح این قواعد و مقررات چه مسائلی رو داره، چه گروه‌های زینف هستن و مقاومت‌هایی می‌کنن که به هر حال در ساختار حکمرانی باید برای اون تدابیری اندیشیده بشه و اجماع قوا رو می‌خواد.
نکته بعدیش اینه که پازل‌های حکمرانی شما بگید ما فلان کارها رو کردیم، چون چرخ‌دنده بعدی نبود کارو نتیجه نرسید.
اتفاقا از این جنس هم هست، حالا وارد مصادیق نشدیم ولی ما یک بحث فضای کسب و کار رو دشواری‌هاش رو مطرح کردیم گذاشتیم کنار، گفتیم در همین بستر موجود دولت و امکاناتی که داشته و حالا دستگاه‌های اجرایی چه اقداماتی تونستن بکنن، مجموعی از اقدامات رو که حالا در این بستر میشود انجام داد رو خدمتتون عرض کردم. یک نکته رو باید توجه داشته باشید، از پژوهشگری که به هر حال داره حرفه‌ای کار میکنه تو میرسه انتظار هستش که یک گروه همگنی رو در نظر بگیره، اینکه صرفا ما مثلا مثل دوستانی که قانون کار رو نوشتن تو ذهنمون فقط کارخونجات بزرگ باشه و بعد اون کسب و کارهای یه نفر رو در نظر نگیریم یه قانون تنظیم کنیم، میشه مسائلش همین که میبینید توی تحلیل ها هم همینطوره، ما برایند رو داریم با یک روش ارزیابی میکنیم، شما با هر سنجه‌ای علمی اگر سه دوره‌ای که من گفتم از حالا دولت اصلاحات به بعد رو مقایسه کنید به مراتب عملکرد این دولت نسبت به دولت قبل که در هر دو حوزه‌اش خودم هم مسئولیت داشتم و کار کردم قابل دفاع‌تر هست، نمیگم خوب بوده، به جهت اینکه وقتی که شما اقدامات بهبود دهنده در بازار کار رو انجام میدید از جنس اینکه فرصت‌های شغلی جدید ایجاد میشه یا مداخلات اثرگذار میشه، همزمان میبینید که علاقمندی و نرخ مشارکت هم میره بالا، یعنی حجم ورودی ها افزایش پیدا میکنه، بنابراین اون حس نسبت به بیکاری و جامعه جستجوی تو اساسا تقویت میشه. بنابراین من این حرف شما رو کاملا درست میدونم ولی بر مبنای عمل کردی میگم این قابل دفاع است. حالا یک نکته هم خیلی به نظرم اهمیت داره که دوستان توجه کنن. ببینید حاکم بر مجموعه تصمیمات و برنامه‌ریزی که دولت میگیره یک دفعه اقداماتی هم از جانب دوستان در مجلس و حالا حوزه‌های دیگه هم اتفاق میفته، مثلا طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری تصویب میشه. ببینید بعد از تجربه این که در دولت قبل ما داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که صرف توزیع تسهیلات در قالب پروژه های اشتغالزا خیلی نمیتونه اثر بخش باشه و ممکن هست ما بیکاران بدهکار رو تولید کنیم، خب سعی کردیم به لحاظ کارشناسی در بدن اجرایی دولت از این فاصله بگیریم، از این اقدام مشابه حداقل یه درس آموخته‌ای داشته باشه. از اون طرف ولی دستوری یا قانونی در مجلس تصویب شد و عیناً همون احکام و همون چارچوب رو بر بدنه اجرایی دولت تحمیل کرد.
چه سالی بوده این قانون؟
الان سال سومی هست که داره اجرا میشه.
خب آقای کاتب میتونن پاسخگو باشن دیگه.
بله. الان نداریمشون.
آقای کاتب هستین؟
تحقیق سوال روستایی رو عرض کنم.
آقای کاتب چون خیلی وقت
نیت ها خیر هستن ولی ما در یک جریانی دوباره قرار میدیم.
جونم آقای کاتب بفرمایید.
ببینید از جناب آقای کارگر که ادعا میکنن که ما در این دولت به نسبت دولت اصلاحات و دولت آقای احمدی نژاد مثلا توانستیم بیشتر اشتغال ایجاد بکنیم.
ببینید آقای کاتب روی هدفون هست چیز گوشیتون روی
نه
من روند و سیر تاریخی شو گفتم.
ببینید من به شما عرض بکنم، ببینید من یه سوال خواهد از شما بکنم. شما در سال 1399 که 1400 چند تا جلسه شورای اشتغال توی وزارت با حضور رئیس جمهور بتونستید انجام بدید؟
ببینید قانوناً وقتی ما مکلف هستیم که دو تا جلسه در سال داشته باشیم، یعنی هر 6 ماه به مراتب ما چندین برابر جلسه
کنیم. چند تا داشتید؟
بعد
نه یه سوال. ببینید من خودم درگیر بودم، عضو شورای اشتغال بودم، در جلسات شرکت می‌کردم. ببینید الان مثلا موضوع سلامت اهمیت کشور ما درسته؟ در آن عرض کنم جلسات کرونا هر هفته با حضور رئیس جمهور تشکیل میشه، اما احتمالی وجود نداره که برای اشتغال حداقل همین دو جلسه در سال هم رئیس جمهور بپذیری که جلساتش برگزار بشه.
چون اشتغال طولانی چون اشتغال یه برنامه بلند مدت، کرونا کوتاه مدت
دیروزه است.
اصلا کرونا که الحمدلله کوتاه مدت هم نیست، الان دو سال گرفتاریم دوم کشور ما.
من میدونم منظورم اینه که یعنی دیگه دولت میگه به من که نمیرسه ولش کنه.
تمام در درون کشور هم وجود نداره که ما مملکت مشکل اشتغال حل کنیم. نه شما، یعنی میخوام در درون دولت و رئیس جمهور اصلا براش موضوع اشتغال که سوالشو میدیم الان بزرگترین انتظاری که الان تو بحث انتخابات ریاست جمهوری مردم از در واقع کاندیدا دارن بعد رفع بیکاریه. در صورتی که عملا هر بشه میزنیم وقتی این میره تو اجرا میگیم هیچ کاری براش نمیکنیم. به عنوان نمونه شما اشاره کردید که ما برای منابع نیاز داشتیم به خاطر اینکه بتونیم از کنم خدمت شما کمک بکنیم، چه در بخش بیمه چه در بخش‌های دیگری که در واقع بتونیم اشتغال رو ثابت نگردیم. ما 2 میلیارد دلار در مجلس دهم آمدیم از صندوق ذخیره ارزی باعث رهبری برداشتیم، حتی حاضر بودیم اگر دولت عملکرد خوب داشته باشه این رو افزایش بدیم. ما نتونستیم طول مدت 1-4 سال حتی این 2 میلیارد دلار رو هزینه بکنیم. ما چطوری میتونیم بگیم که ما پول نداشتیم؟
خب مگه شما نماینده مجلس نبودید آقای کاتب بزرگوار؟ چرا همونجا نیومدید؟ آقای ربیعی بود دوره شما دیگه وزیر کار دیگه.
آقای ربیعی
چرا نیومدید بگید آقای ربیعی چی کار کردید با این 2 میلیارد دلار؟
یه هفته در میون جلسه میذاشتن آقای نوبر، ما 2 میلیارد دلار پول برداشتیم، اجازه دارید بیایید اینها رو خوب سیاست گذاری کنید، هزینه بکنید. عملا ما نتونستیم در ظرف مدت دو سال آخر دولت دهم 3 سالش بتونیم این پولی که در اختیار ما برای اشتغال و در واقع تحصیلات ارزان قیمت بودیم اشتغال ایجاد کنیم این هزینه کنیم.
میدونید یاد چی میافتم آقای کاتب؟ ببخشید من خیلی مخلص شما هم و خیلی هم دوستتون دارم، میدونم هم که تلاش زیاد کردین، اما این جمله شبیه همون جمله ایه که رئیس جمهور آخر دوره خودشون میگن که ما یه تدارکاتی بیشتر نبودیم. شما این همه سال نماینده مجلس بودین، از ابزارهای مختلف نظارتی هم میتونستید برخوردار باشید، شما میتونستید که از وزیر در صحن علنی مجلس سوال بکنید، شما میتونستید که جلسه استیضاح برگزار بکنید، شما میتونستید که همه وزرای مرتبط با مقوله اشتغال رو
آقای کارگر
کمیسیون اصل 90 میتونه اصلا بازخواست کنن.
اصلا آقای ربیعی که دلایل استیضاحش همین بود.
خب چی شد آقای ربیعی رفت آقای شریعت مداری اومد تهش چی شد؟
من اون که شریعت مداری تو خودم گفتم ما خودمون نفرین میکنیم به مجلس دهم. من اول صحبتم گفتم اون که خودم پذیرفتم دیگه گناه خودم رو دیم، مگه نگفت اول صحبتم؟ در نتیجه من میخوام بگم ما در درون بدون این که حالا چه دولتی باشه، بدون این که
چه 30 ثانیه وقت داریم،
بله، بدون این که چه دولتی باشه و چه مجلسی باشه، ما باید در درون نظام یه عزم ملی و اعتقاد راسخ برای کاهش نیروی بیکاری در عمل بشه.
آقای کاتب نماینده سابق مجلس، خیلی ممنونم آقای کاتب نماینده سابق مجلس و رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در دوره قبلی، خدا نگهدارتون. خیلی کوتاه آقای ترکمنی در حد 15 ثانیه
فقط یه نکته، این که این آخر دولتی یک خواهش از آقای کارگر دارم، در هر سمتی هستی
آقای کارگر بنده خدا مشاوره،
بله بله در هر سمت میتونه. بله مشاور،
ولی مشاور معقولی بودن که نمیتونستیم مثلا هیچ نقدی بهشون بکنیم، انقدر با ادب صحبت
فقط میکردن. یه تلاشی کنید، الان احتمالا مدیران به یک حد خوبی از شناخت رسیدن، قبل از اینکه مدیر احیان عوض شه یک ریلی رو بچینید برای دولت بعدی، برای حالا شاید هم خودت مثلا اون مسئول معاونت اشتغال شاید ابقا شد نمیدونم، اما آقا بدون آقا هر کی هست بدونه که وزارت کار بعد 8 سال مثلا بعدی لااقل پاسخگو بشه.
آقای کارگر 15
خیلی ممنون هستم. برخی از حالا سوالات مطرح شد که جای پاسخ داشت، واقعا حالا اگر زمان بعدی بود ما حتما در خدمتون هستم. نکته اصلی این هستش که ببینید توضیحات همه شما عزیزان این رو نشون داد که مجموعه ای از ابزارهایی که شما فکر میکنید فعلا نظام اجرایی دارد، برای این که ما رو در مسیر بهبود اشتغال با سرعتی که مورد نیاز هست پیش ببره کفایت نمیکنه. بنابراین اصلاح نظامات اجرایی و نهادهای حاکم بر بازار کار من فکر میکنم اولویت نخست.
خیلی ممنونم آقای کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای ترکمنی عزیز، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد. خیلی ممنونم آقای دولت. یه جمله، اگر که این همه مردم و خصوصا جوانها اعصابشون به هم ریخته، اگر این همه بزه داریم میبینیم، اگر این همه دعوای زن و شوهر داریم میبینیم، یه بخش عمده ایش به خاطر اینه که مردم بیکارن. از قدیم گفتم وقتی بیکار باشی اتفاقات عجیب غریب زیاد میفته، مردم نگران نون شبشونن که داشته باشن یا نداشته باشن، صرفکنده برن خونشون یا نرن خونشون. ما نسبت به تک تک همه اونهایی که یک روزی به ما رأی دادن یا آرزو کردن برامون که انشاءالله دولتمون دولت کارآمدی باشه، دین داریم و مدیونیم. ممنونم، مردم خدافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.